شاخص کل بورس اوراق بهادار در آخرین روز معاملات این هفته با رشد 40417 واحدی به کانال 1,028 واحدی بازگشت و شاخص قیمت با رشد 10732 واحدی به عدد 273133، شاخص هموزن نیز با رشد 6008 واحدی به عدد 218689 رسید. نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و فولاد مبارک اصفهان بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشت. همچنین در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد 351 واحدی به عدد 11696 واحد رسید. شنوندگان عزیز ارجمند، هر جای ایران عزیز که هستید، برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. شما ایرانیان عزیز و فهیم و مهربان.
نگاه نو. نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی امام خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به برنامه نگاه نو، ویژه برنامه در پاساشت و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خوش آمدید. یاد امام و همه شهدای انقلاب رو گرامی می‌داریم. خانم آقایان، من ناصر خیرخواب، به اتفاق دیگر همکارانم خانم کتابچی تهیه کننده و خانم قفاری صدا بردار این برنامه و خانم شکوه هماهنگی در خدمت شما هستیم با موضوع مؤلفه پیشرفت و توسعه کشور در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، که خود ایجاد یک الگوی منحصر به فرد برای معاصران و در دنیای امروز مطرح میکنند. همونطور که مستحضرید، حضرت امام یکی از بزرگترین علل عقب ماندگی مشرق زمین رو در این میدیدن که استعمارگران و عمال داخلی و خارجی اونها اینطور تبلیغ میکردن که شرق از عهده اداره خودش عاجزه و تنها راه ترقی و پیشرفت تمسک به قدرت‌های بزرگ. امام به خوبی دریافته بودند که مصیبت بزرگ مسلمانان خودباختگی فرهنگی اونها در برابر بیگانگانه، که سبب شد راه بر اجانب باز بشه تا بر زمام امور مسلمانان مسلط بشن و بتونن از این راه علیه دین مبین اسلام که منادی ترقی و پیشرفت هست توطئه کنن و مردم رو از هویت ملی و اسلامی خودشون تهی. از این روح هست که حضرت امام بر ارتباط باطلی که از سوی غرب زدگان میان عقب ماندگی تاریخ ملل شرق و اسلام بیان میشد همواره تاکید کردن و در این برنامه به مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه کشور در اندیشه امام میپردازیم تا بیشتر با دیدگاه‌های ایشون نزدیک و آشنا بشیم و به ویژه آنچه که به عنوان چراغ راه امروز کشور هم مطرح هست اون رو دریابیم. در این برنامه مهمانانی همراه ما خواهند بود تا لحظات دیگر در استودیو میزبان آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه خواهیم بود، از متخصصان و صاحب نظران حوزه توسعه، و بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که خدمتتون معرفی میکنم. آقای دکتر پاسبانی صومعه، سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه. علیک سلام، من هم خدمت حضرت عالی و مدیریت این برنامه و مجموعه مخاطبین این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشالله امروز گفتگوی خوب و تو هم با بحثای مفید برای مخاطبین داشته باش.
انشالله. آقای دکتر، شما از اعضای محترم هیئت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه بودجه هستید و در این حال از جمله کسانی هستید که پیشتر پژوهش‌هایی رو در حوزه آرای اقتصادی حضرت امام رحمت الله علیه به اتفاق دیگر دوستان پژوهشگر در کشور انجام دادید. وقتی نگاه می‌کنیم به دیدگاه‌های امام خمینی، ایشون درباره توسعه دیدگاهی روشن و صریحی دارن. قطعا در این باره بیشتر می‌فرمایید.
خدمت شما عرضم که ما قبل از اینکه وارد شیم در اینکه به صلاح تحلیل محتوای آرای حضرت امام ببینیم که ایشون چه آرایی در خصوص مسئله توسعه و پیشرفت داره، خوبه یک مقدمه راجع به مفهوم توسعه و تعابیر گوناگونی که از توسعه توسط اندیشمندان اقتصادی شده بحثی داشته باشیم، ببینیم شامل حتما. چه به اصطلاح مفاهیمی هست و وقتی بعد از این که متوجه شدیم که ذیل توسعه چه مفاهیمی بحث و بررسی شده، اون موقع آرای حضرت امام رو وقتی تحلیل و آنالیز بکنیم متوجه میشیم که همین مفاهیم اونجا هم قابل ردیابی هست. در بحث توسعه تو اون سیر تطور و تکامل مفهوم توسعه ما شاهد این هستیم که در ازمنه به اصطلاح توسعه مرادف با رشد اقتصادی بیان میشده، بعضی موقع ها گفتن کاهش نابرابری، زدودن فقر مطلق، ارتقاء فراگیر و همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و استانداردهای آن، بعضی ها توسعه رو گسترش دامنه گزینه ها و انتخاب های افراد و ملل در زندگی نام بردن، بعضی ها تعریف کردن یعنی توسعه ارتقاء حقوق مدنی افراد، گسترش آزادی های مثبت و منفی و برابری در مقابل قانون، رفع تبعیض های ناموجه، رهایی از قید و بند وابستگی و متأخرینی هم به اصطلاح توسعه رو رسیدن به نظم دسترسی باز به اصطلاح تعریف و عبارت پردازی کردن، که خب این توسعه با این تعاریف گوناگون فی الواقع یک جریان تکاملی و چند ساحتی و مستمر رو غیر تصادفیه که مستلزم این هستش که ما نهادها رو یعنی قوانین و مقررات نوشته شده و نانوشته رو بهبود ببخشیم و ساخت ذهنی مردم رو به اصطلاح بهبود ببخشیم تا بتونیم از این طریق به این تعاریف انشالله دسترسی پیدا بکنیم. خب وقتی که ما این تعاریف رو ملاحظه میکنیم و آرای حضرت امام رو هم مورد بررسی قرار میدیم، مشاهده میکنیم که نظرات امام خمینی در ارتباط با توسعه که حالا بیشتر ذیل مفهوم توسعه عادلانه میشه دیدگاه های ایشون رو طبقه بندی کرد، متأثر از فهم نوینیه که ایشون از آموزه های دینی اسلام داشته و متأثر از اون تجربه سیاسی هستش که در قبل از قبال انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی به اصطلاحشون کسب کردن. البته به این نکته توجه داریم، امام خمینی قایت یک جامعه رو رسیدن به توسعه به اصطلاح نمیدونه، فی الواقع توسعه ابزاری برای یک هدف بالاتر، قایت از منظر ایشون اینه که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشه و تعبیر میکنن که ما آمدیم این محروم ها رو از محرومیت در بیاوریم و از اهداف انقلاب اسلامی ایجاد یک جامعه عادلانه میدونن که در اون تبعیضات برای طبقات محروم وجود نداشته باشه.
در واقع میتونیم استنباط بکنیم که اون رشد فرهنگی و معنوی به عنوان اساس، چرا که مراد انقلاب اسلامی هم همین بوده، اما اقتصاد، توسعه، نگاه همه جانبه به همه جنبه های اون، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه تکنیکی و مدیریتی، در حقیقت ابزاری برای اون تعالیه بین همگان و اون عدل و قسطی که اشاره فرمودید.
بله طبیعتاً همین تعبیر از تعالی کاملا درسته. بعضیا خب قائل به این بودن که ما فقط رشد اقتصادی اگه ایجاد بکنیم به توسعه رسیدیم و نگاهی به توزیع دستاوردهای رشد اقتصادی نداشتن، تو نگاه امام چون این تصوری وجود نداره. ضمن اینکه توی بین آراء اقتصاددونها هم خود این نگرش‌های تک‌بعدی کم کم به حاشیه رفت و نگاه‌ها متکامل‌تر شد.
مثلا در خصوص اینکه آیا وقتی ما سخن از توسعه میگیم فقط میتونیم توسعه اقتصادی باشه یا باید توجه داشته باشیم به توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی؟ خب وقتی آراء اقتصاددونهایی که برندگان جایزه نوبل هستند رو امروز ما ملاحظه میکنیم، آراء کسانی مثلا الیور ویلیامسون یا دگلاس نورس رو نگاه میکنیم، میگه اگر شما دنبال عملکردهای بهتر در حوزه اقتصاد هستید، ببینید چقدر عملکردهاتون در حوزه مدیریت و نظام تدبیر امور بهبود پیدا کرده، چقدر عملکردهاتون توی حوزه قانونگذاری و قاعده گذاری ها تصحیح شده، چقدر عملکردهاتون در حوزه فرهنگی، هنجاری، ارزشی، برداشت های دینی بهبود پیدا کرده، همون میزان انتظار داشته باشی که تو کف بازار شما یک عملکرد بالاتر رو به اصطلاح دریافت کنید. توی همین چارچوب هم مرحوم حضرت امام به این نکته تفتون کافی داشتن و توجه میدادن که ما موضوعات اصلاحات خدمت شما از فرهنگی رو هم باید لحاظ بکنیم، که من تو یادداشتام هم نکاتی رو از ایشون درج کردم که حالا خدمت شما بیان خواهم کرد.
آقای دکتر پاسبانی سومه، به عنوان یک متخصص توسعه بگذارید اینطور ازتون بپرسم که انقلاب اسلامی سال 57 به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بلافاصله درگیر جنگ تحمیلی میشه و خود همین بسیاری از آنچه که ما در اندیشه متعالی حضرت امام الان دارید، شما فهرست مهم و بلندبالایی رو مطرح میکنید که به عنوان یک در حقیقت متخصص اکادمیک از منظر علمی دارید به موضوع نگاه میکنید، صرفا هنجاری و ارزشی متناسب با آنچه که ما در حوزه عمومی میشناسیم صرفا نیست. خود این داره به ما نکات کلیدی رو در مسیر توسعه و پیشرفت ایران میگه. این الزاماتی رو برای مخاطبین، برای پیروان انقلاب اسلامی که تا امروز مقاومت فعال برای حفظ استقلال و پیشرفت ایران کردن، مطرح نمی‌کنه که این مبانی علمی است و اونها می‌بایستی که به توسعه دقت، ایجاد چارچوب، زمینهای مدیریتی و کارکردیش بپردازن.
ببینید یک نگاه ارتدوکسی توی علم اقتصاد وجود داره که کاملا بین امر واقع، بین هست‌ها و بین باید‌ها تفکیک قائل میشه، با یک گیوتینی بین اینها جدایی ایجاد میکنه. اما عده‌ای از اقتصاددان‌ها از جمله گونار میردال که برنده نوبل اقتصادی هستش و به اصطلاح استاد توسعه هستش، اینها قائل میشن که ما نمیتونیم تفکیک بین اینها ایجاد بکنیم. امر واقع متأثر از اون باید‌ها و نبایدها، هنجارها و نظامات ارزشی هستش. مثلا فرض بکنید من اگر به لحاظ هنجاری و ارزشی کار کرد دن رو برای تراکتور قلمداد بکنم، خب طبیعتاً از کار لذتی نمیبرم، از کار رغبتی به کار نشون نمیدم و تلاش بیشتر رو مضاعفی نمیکنم. اما اگر به لحاظ هنجاری و اخلاقی صاحب این دیدگاه و تفکر بشم که کار جوهره مرده، کار مثل مجاهد هستش. من یکی از تعابیری که از امام ملاحظه کردم در صحیفه امام این بودش که امام به کارگرا میگفتش که شما دقیقاً مثل مجاهدین رزمنده‌های جبهه‌ها هستید، اونها کارگر هستند و شما هم به اصطلاح مجاهد هستید و خودتون باید به خودتون ببالید که خداوند یه چنین امکانی رو برای شما فراهم کرده که بتونید کار و کوشش و تلاش بکنید و نیازهای این کشور رو برآورده بکنید، جامعه اسلامی رو به اصطلاح به خودکفایی برسونید. خب این اصلاح توی اون ویژگی‌های شناختی، هنجاری، ارزشی باعث میشه که کارگر وقتی میره سر کار به شیوه دیگه‌ای فعالیت بکنه، بروندادش تغییر بکنه، چون مستحضرید هستید که کار یک متغیر صلاح دیدیه. من تشخیص میدم که چند درصد از قابلیت‌های وجودیم رو عرضه بکنم. اگر به لحاظ هنجاری و ارزشی دیکته بشم به این که باید کار بیشتری انجام بدم، کار دقیق‌تر با کیفیت‌تری انجام بدم، حضور قوی‌تری توی جامعه دارم، و بالعکس اگر دچار این به اصطلاح سوء برداشت‌های فرهنگی شده باشم که کار مثلا برای تراکتور هستش یا مثلا روحیه‌های فرهنگ مصرفی در من رسوخ کرده باشه، اساسا میل به اصطلاح پسنداز و سرمایه گذاری و کار و تلاش بیشتر در وجود من شکل نمیگیره. که خب این مخصوصا اقتصاددان‌های نهادگرا مفصل در این خصوص در این فقره بحث کردن که اگر شما دنبال توسعه اقتصادی حتی هستید، باید ببینید چه ویژگی‌های فرهنگی وجود داره. تا زمانی که آموزش پرورش شما یک انسان تراز توسعه تولید نکنه، پرورش نده، شما به توسعه نمیتونی دسترسی پیدا بکنی. شما
اینجام توسعه متناسب با ساختاری است که داره اون رو طرح میکنه. چون فرض کنید که آموزش پرورش اگر بخواد نسخه آموزشی رو کپی بکنه
از دول دیگه ولی خروجیش به درد اون سرزمین نخوره.
کاملا حرف شما درسته. ببینید نگاه کنید، ما یک نسخه واحد توسعه برای کل کره زمین نداریم. چرا نداریم؟ به این دلایلی که عرض میکنم. اولا کشورهای مختلف به لحاظ جغرافیایی کاملا با هم متفاوتند. جغرافیای ایران یه چیزی رو دیکته میکنه، جغرافیای پرو یه کشور دیگه یه چیز دیگه دیکته میکنه. به لحاظ تاریخی کشورها با هم متفاوت هستند و ما وابسته به مسیر طی شده و گذشته خودمون هستیم. کشوری با سوابق تاریخی ایران ویژگی‌های متفاوت با یک کشوری مثلا مثل استرالیا داره. این هم دو نکته. نکته سوم و مهمتر این که کشورها در زمان حاضر تو موقعیت‌های متفاوت هستند. ببینید من نسخه‌ای که برای پیشرفت شخص خودم طراحی می‌کنم با نسخه‌ای که برای پیشرفت پسرم طراحی می‌کنم متفاوته. او پسر من یک پسر 7 ساله است، باید یه برنامه‌ای رو براش طراحی بکنی که گام بعدی رو برداره. منی که مثلا 45 سالمه برای گام بعدیم باید یه برنامه دیگه رو طراحی بکنم. شما اگر برنامه آموزشی که برای یک جوونی که می‌خواد وارد دانشگاه بشه رو بذارید برای دبستان یا مثلا پیش دبستان، هیچ کار کردی نداره. لذا ما وقتی می‌خوایم نسخه‌ای برای کشور خودمون طراحی بکنیم که از این گردنه خارج شیم به گردنه بعدی برسیم، این مسیر رو طی بکنیم، لذا ما باید دقت بکنیم تو پیوستار توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی یک به اصطلاح بین این صفر و یک بی نهایت نقطه وجود داره. ما کجا ایستادیم؟ من مثالی میخوام عرض بکنم که شاید برای مخاطبین جالب باشه. زنانی که فرزندی رو حمل میکنند همه بهشون توصیه میکنن اگر فرزند شما مثلا هفته اول و دوم و سومشه چه خوراکی رو بخورید که در رشد و توسعه این فرزند نقشی مثبتی ایفا بکنه. اگر مثلا در هفته 20 و 30مش هسته چه خوراکی داشته باشید. شما اگر خوراک و برنامه‌ای که توی هفته 30 بوده رو توی هفته 3 عمل بکنید ممکنه فاجعه به بار بیاره. لذا ما اگر نسخه ها متناسب با مکان و زمانی که ما درش به سر میبریم نباشد، فقط معنیش اینه که ما منابع محدود مادی و معنویمون رو حیف و میل کردیم رو و از دست دادیم و به اصطلاح پیشرفتی حاصل نشده.
بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر بیشتر در این باره صحبت میکنیم، فاصله کوتاهی خواهیم داشت و بخشی رو هم گوش میکنیم. مهمان دیگری هم در دقایق پیش رو به ما خواهند پیوست در این باره اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، نگاه نو از رادیو اقتصاد ویژه برنامه گرامی داشته یاد خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران رو گوش میکنید.
با پوشش خودمون باید کارهای خودمون را انجام بدیم. مدتی میگذرد و ما خودمون صنعتگر خواهیم شد. اونهایی که این صنعتهای بزرگ را درست کردن اونها هم انسانای یک سر و دو گوشی هستن که مثل سایر انسان ها، منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند. قبل از این که ما بیدار بشیم اونها بیدار شدند و هم خودشون را صرف این کردند که با ایادی خودشون مستقیماً یا به غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به این که شما نمیتوانید، حتی تزریق کنند که شما نمیتوانید حکومت کنید، شما نمیتونید یک حکومت صحیح داشته باشید، شما نمیتونید یک نظام صحیح داشته باشید، شما نمیتوانید یک صنعتی داشته باشید. اگر ما از این خواب بیدار نشیم هرچه فریادم بزنیم فایده نداره، شعارها فایده ندارد. اون شعاری فایده دارد که از روی علم باشد و توجه
خب شنوندگان عزیز برنامه نگاه نو رو دنبال میکنم همینه که آقای دکتر میثم پیله‌فروش از متخصصین اقتصاد هم به ما پیوستند آقای دکتر اگر صدای منو میشنوید سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های برنامه در خدمتتون
خیلی ممنونم آقای دکتر در آغاز برنامه امروز با آقای دکتر پاسبانی صحبت کردیم به طور مفصل در تعریفی از توسعه و همچنین توسعه و پیشرفت در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه اون چه که در این عرصه خودش رو بیشتر نمایان میکنه توجهی است که در اندیشه های حضرت امام به پیشرفت همه جانبه ایران بوده و در این حال توجه ایشون و هوشمندی که باید سیاسیون و همچنین آهاد مردم نسبت به دسیسه های غرب داشته باشن در این حال به بومی شدن هم به نظرم میرسه که میشه به وجه ممتازی نگاه کرد در توسعه چه اهدافی دنبال میشه و توسعه بدون کمک های قدرت های اقتصادی واقعا چه ابعادی پیدا میکنه و چگونه میتونیم این رو حفظ کنیم
بسم الله الرحمن الرحیم یاد و نام عزیز امام رو گرامی میداریم خیلی ممنون از این برنامه خوبی که شروع کردید و این موضوع بسیار بسیار مهم و مقفول به نظر بنده رو دارید باز میکنیم
خواهش میکنم
در نظر من حضرت امام خمینی و نگاهشون به اسلام و ایران میتواند یک نقش پیشرو برای توسعه همه جانبه ایران رو داشته باشه این خیلی نکته مهمیه اگر یک نگاه تاریخی به توسعه در ایران داشته باشیم ما توسعه رو در شرایطی ما توسعه رو شرایطی میدانیم که نیازهای اولیه انسان‌ها به راحتی در دسترسشون باشه خب این نیازها در طول زمان و مکان متفاوته متناسب با زمان و مکان ما میتوانیم نیازهای آدمها رو تعریف بکنیم در نگاه ما توسعه شرایطی است که این نیازها به راحتی در دسترس عامه مردم قرار گرفته خب حالا نگاه بکنیم اندیشه فقهی و سیاسی امام خمینی چه کمکی به ایران و مردم ایران برای دستیابی به توسعه داشته در طول تاریخ روحانیت معمولا یک نقشی کناری در حکومت داشته و نقش فرماندهی و فرمانبری حکومت رو نداشته با نگاه فقهی حضرت امام خمینی و تعریف ولایت فقیه در رأس حکومت روحانیت در ایران متولی پیشرفت کشور شده و در نتیجه از همه ابزارهای لازم برای پیشرفت کشور داره استفاده می شود در همین قصه کرونا که شما ما هم همه شاهدمون هستین اگر صاحب ولایت فقیه بر سر این مملکت نبود این دستاوردهای شگرف و واقعا در جهان بی‌نظیری که ایران در عرصه مدیریت کرونا داشت فقط و فقط یک بخشش به خاطر همت پزشکا دستاوردهای پزشکی در کشور بود یک بخشش به خاطر کمک های مردم و همراهی مردم بود اما ما نباید نقش ولایت فقیه رو در این دسته ندیده بگیریم اگر سایر ولایت فقیه بر سر این حکومت نبود برای خیلی از مسائلی که در کشور ما برای بعضی ضروریت هایی که برای تعطیلی مساجد نمازهای جمعه حرم های متبرکه که داشتیم حتما با چالش مواجه می شدیم اما حضور پربرکت ولایت فقیه و نقش روحانیت به عنوان متولی پیشرفت کشور باعث شد که به راحتی و با حد اقل چالش رو این مسائل مدیریت بکنیم اینجاست که به نظرم میرسه که دانشگاه‌ها و اساتید باید یک توجه ویژه‌ای به جایگاه ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه در توسعه ایران داشته باشند
این کاملا درست ولی آنچه که ما الان برشمردیم نکته مهمی رو در توصیفات آقای دکتر پاسبانی صومعه داریم در نگاه حضرت امام به توسعه با زیرساخت معنوی و فرهنگی که منجر به وابستگی نشه در این حال منجر به انفعال نشه منجر به محصور کردن ایده ها و کنش‌های علمی، فناوری و صنعتی و غیر ازالک بشه و در این حال توجهشون به همه این موارد هست. آنچه که ما از حضرت امام میشناسیم و در این حال میبره این دیدگاه رو به سمت کار فراوان و جبران عقب ماندگی ها و در این حال صیانت همه جانبه از هویت ملی دینی و داشته ها و ظرفیت های ایران، اون چی میگه در حوزه توسعه همه جانبه به مردم؟
من شما عرض کنم که یک نظریه اداره کشور حضرت امام یه سری امهاتی داره، یه هسته های مرکزی داره، چون هسته های مرکزی راهگشای توسعه ایرانه. من در قسمت اول عرایضم یکی از اون نقاط کلیدی و هسته های اساسی نظری حضرت امام اشاره کردم و اونم نظری بلد فقیه بود و یک مصداق به مردم نشون دادیم که نگاه کنید نظری بلد فقیه اینجوری نیستش که یه چیز بی‌ربطی از توسعه و مدیریت و پیشرفت کشور باشه. این میتواند یکی از مسائل ما رو به راحتی حل بکنه. یکی دیگه از اون نقاط کلیدی و هسته‌های اساسی نظریه فقهی حضرت امام یا نظریه سیاسی حضرت امام خودباوری اینه که ما میتوانیم. حضرت امام در تمام حتی از سال 42 که مبارزه رو شروع کردن در پی تزریق این باور به مردم ایران بودن که آقا ما چیزی از غربی‌ها کم نداریم، اگر همت بکنیم میتوانیم مسائل خودمون رو خودمون حل بکنیم. در جای جای فرمایشاتی شد بدون توجه به اینکه واژه چی بوده، کلامه چی بوده، موقعیت چی بوده، یک به قول معروف هسته مرکزی وجود داره. اون هسته مرکزی هسته امام توانیه، هسته که ایرانی میتواند با تکیه بر دانش خودش، با تکیه بر توانایی خودش مسائل خودش رو حل بکنه. این نقطه کلیدیه در فرمایشات حضرت امام و در این منظومه فکری حضرت امام که به نظر میرسه برای یک کشوری که میخواد مراتب توسعه و پیشرفت رو طی بکنه بسیار بسیار حیاتی و اساسیه. چون که همونجور که استادمون آقای پاسبانی فرمودن، برای اینکه توسعه پیدا بکنیم یک بخش اساسیش تغییر در این باورهای فرهنگی ما که اون زیرساختهای رشد و توسعه در کشور رو میسازه. هر کشور و ملتی که این باور درش ایجاد بشه و پا بگیره و جون بگیره که ما می توانیم خودمون با اتکا به داشته‌های خودمون و توانایی‌های خودمون مسائل خودمون رو حل بکنیم، می تواند در مسیر توسعه حرکت بکنیم. هر کشوری که نه این باور رو نداشته باشه، هر چقدر هم بره در پی واردات تکنولوژی، بره در پی واردات علم و دانش، بازم مسائلش حل نشده باقی می‌ماند.
چه موقعی خیلی خواهی که اجازه دید من یه نکته ای رو
خواهش میکنم بفهمید.
ضمن سلام خدمت دوست گرامی جناب آقای دکتر پیله فروش، من در تکمیل بیانات اساسی ایشون یه نکته ای رو میخواستم عرض بکنم. اونم این که همونطوری که تجربه این 40 سال 41-42 سال انقلاب اسلامی نشون داده، رهبری یک نقش رفع مانع داشته. هر وقت که به اصطلاح مانعی چالشی پیش می آمده ایشون می آمدن و نقش آفرینی می کردن، رفع موانع می کردن. اما بعد این نکته رو دقت داشته باشیم، بعضی موقع ها طرفت العین برای ما مهمه و فرصت این نیستش که حتما رهبری یک تذکری مثلا به فلان تولیت در آستان مقدس فلان جا بده که آقا این برداشتی که شما داری برداشت درستی نیست و این رفع مانع بکنه. ما باید جامعه رو اینقدر به بلوغ برسونیم که اصطلاحا وقتی فی گفتیم به فرهزاد بریم، وقتی به اصطلاح یک بیماری فراگیر آمد دیگه نیاز به مداخله و به اصطلاح توصیه های رهبری حتی نداشته باشه و جامعه به این بلوغ به اصطلاح فکری و فرهنگی رسیده باشه. من امیدوارم که انشالله همه اخشار روحانیت، چون واقعش روحانیت ما یک طیف متکثری هستش و من با کمال تاسف باید بگم بخش هایی از این به اصطلاح مجموعه خیلی در مسیر توسعه همراهی نکردن، هرچند که به اصطلاح اینها باعث نشده که مسیر توسعه کشور مسدود بشه و رهبری عموما چه در زمان حضرت امام چه بعد از امام به اصطلاح این موانع رو از پیش پا برمی‌داشتن با توصیه‌هایی که می‌کردن، به اصطلاح توضیحاتی که می‌دادن، راهنمایی‌هایی که به اصطلاح می‌کردن، این مشکل به نوعی برطرف می‌شد. تو همین قصه کرونا هم مستحضر بودید، ما تو اون یکی دو هفته اول معطل بودیم تا رهبری اومدن گفتن که به اصطلاح نظرات کمیته ملی مبارزه با کرونا حجیت داره و همه باید بهش توجه بکنن و بعضی از آقایون از غفلتشون
شاید خاصیت همگرا کردن و در این حال یک پارچه سازی برای بسیار از کارهای بزرگ جزو خاصیت‌های مهم معنوی و کاریزماتیک رهبری در نظام اسلامی ما تلقی می‌شده. در مورد حضرت امام هم به کرات در موارد متعدد ما شاهد چنین ویژگی هستیم. ولی نکته کلیدی در اندیشه و استراتژی‌های فکری است که استراتژی فکری کسی به مانند امام خمینی کاملا برای توسعه و پیشرفت ایران حد اعلی است. من فکر نمی‌کنم جایی ما بتونیم حد یقفی پیدا بکنیم، مثلا از نظر رفاه، توسعه یافتگی.